بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در جریان و اصول در اطراف علم اجمالی بود، در صورتی که مستلزم مخالفت عملیه نباشه. مثل اینکه یقین داشتیم به نجاست دو انا و بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از دعانیه پاک شده و اصابه المطر و طاهر شده است. حالا آیا می شود استصحاب نجاست در هر دو آنیه جاری کرد؟ و بگیم به این که کل من الآنیتین قبلا نجس بوده، شک داریم که آیا طاهر شده است یا نه. لا تنقض الیقین بالشک، در کل واحد من هما جاری بشه. گفتیم به این که مرحوم شیخ فرموده است این غیر ممکنه، برای اینکه بین صدر و ذیل روایات استصحاب تناقض خواهد شد. و بعد همین مطلب را در ادله و اصول غیر محرزه هم مثل اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، اصالت البراءه، در همه اصولی که مغیا به علم به خلاف شده اند فرمودی جاریه. مثل کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. فرموده هر اصلی که مغیا شده است به علم به خلاف در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چون به مقتضای صدر این ادله هر یک از این دعانیه مثلا محکومن به نجاست. و به مقتضای ذیل که فرمود انقضه به یقین آخر، محکوم است یکی از این دو به نجاست، چون یقین داریم که یکی این به طهارت، چون یقین داریم که یکی از این دعانیه طاهر شده. اون وقت به مقتضای صدر هر دعانیه محکوم به نجاسته، به مقتضای زید یکی از دعانیه محکوم به طهارت. خب این میشه جمع بین نزی نقیزین و سالبه کلیه با موجبه جزئیه متناقضه. یا مثلا اصال الهلیه در دو شی، دو نخله، دو لقمه نان اصالت الهلیه جاری کنیم. از این طرف یقین داریم یکیش حرامه، خب لا محاله بین صدر و ذیل تناقض لازم میاد. از این جهت فرمود در مقام اثبات غیر ممکن است در اطراف علم اجمالی، ولو اینکه از جریان استصحاب مخالفت عملی لازم نیاد جاری نمیشه. خب این بیان را گفتیم و ایراد کردیم که مقصود از یقین ناقض همون سنخ یقینی است که در اول مبدل به شک شده، یعنی یقین تفصیلی میتواند ناقض شک تفصیلی باشه، نه یقین اجمالی که شیخ در این مثال یقین ما یقین اجمالی است به نجاست احد الانائین. بعد گفتیم که آقای میرزای نانی فرموده بود ثبوتاً غیر ممکن است که اطراف علم اجمالی مشمول دلیل استصحاب بشه. اینم تفصیلاً به عرض رسید که دو مقدمه گفتیم و بالاخره گفتیم اصول مخرزه با اصول غیر مخرزه فرق دارن. در اصول مخرزه بنا را بنای عملی باید بر این گذاشت که مدعای اصل واقع است و استصحاب اصل مخرزه. پس استصحاب نجاست هر یکی از دعانیه معناش این است که ابن فی مقام العمل بر این که هر یکی از دعانیه متناجس است. معنای اصل مخرز آن است که اثر واقع را بر این مستصحب بار کن، برای اینکه مستصحب محکوم است به واقع منتها در مقام عمل. پس طبق این ما محکومیم به اینکه هر یکی از دعانیه واقعا نجسه. بعد آقای میرزا میگه چگونه ممکن است مولا ما را به مقتضای اصل مخرز حکم کند که این دعانیه را بناء عملی بگذار بر نجاست، با اینکه ما یقین داریم یکی از این دو طاهره. میگه این غیر ممکن است و غیر معقول است که شارع حکیم ما را متعبد کنه به اینکه این دعانیه در مقام عمل محکوم به نجاست هند، به حال اینکه به حسب واقع ما میدانیم یکی از این دو طاهره و این غیر ممکنه تفکیک بین دو شیء که با هم متحدند عقلا محاله. چگونه ممکنه هم مولا بگوید متعبد باش به نجاست این دعانیه به حسب واقع و هم بیم با این که می دانی یکی از این دو به حسب واقع طاهره؟ این هم اشکال آقای نائینی. لذا ایشون می گویند خیر ممکن نیست در اطراف علم اجمالی گرچه موجب مخالفت عملی نشود جریان اصل مخرز غیر معقول و غیر ممکنه. گفتیم بر فرمایش آقای نائینی سیدنا الاستاد دو اشکال کرد، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. در اشکال نقضی فرمودن موارد نقض زیاده که در مقام ظاهر تعبد میشه به شیئی که مخالف با واقعه. مثل هم زدن به کسی که بعد از نماز شک میکنه در این که نمازش با طهارت بوده املا، به مقتضای قاعده فراق که اصل مخرز است متعبد میشه به این که نماز با طهارت بوده، یعنی محکوم است به حصول واقع بعد از صلات. در حالی که بالاتفاق باید برای نمازهای بعد وضوع بگیره. از یک طرف مقتضای استصحاب حکم به حدث می شود واقعا و برای نمازهای بعد باید وضوع بگیره، از یک طرف به مقتضای قاعده فراغ حکم می شود که نماز گذشتهش با وضوع بوده. چطور در اینجا تفکیک شد بین دو شیء ملازم؟ از یک طرف لازمه صحت صلات داشتن وضوع، لازمه استصحاب حدث نداشتن وضوع برای صلوات آتیه. همونطور که در اینجا تفکیک شده و تفکیک محظوری نداره چون مستلزم مخالفت عملیه نیست، ما نحن فیها بگیم که مانعی نداره این دو شیئی که هر دو محکوم به نجاستن با علم ما به طهارت احدهما منافات و مضر نیست. این جواب نقضی است که استاد از مرحوم میرزای نائینی داده بودند در اشکال آقای نائینی. بعد هم یه جواب حلی هم دادند، اما قبل اینکه جواب حلی استاد را به عرض برسانم، تا اینجا تکرار کردم مطالب گذشته را برای اینکه متاسفانه 3 روز درس تعطیل شد. قطعا یادتون رفته که رشته سخن چی بود. خب جواب نقضی استاد اصلا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در اصول عملیه تفکیک بین المتلازمین امر کثیری است، زیاد هم اتفاق میفته، همه بزرگان هم ملتزمند به اینکه تفکیک در مجاری اصول بین المتلازمین امر ممکنیه. مثلا استصحاب حیات پسر 18 ساله ای که غایب شده بعد از 5 سال استصحاب حیات می کنین، اما ابدا اثبات لحیه برای این پسر نمی شود کرد. چرا؟ چون می گویند لوازم عقلی و لوازم عادی بر مستصحب بار نمیشه. در صورتی که بین التهاب و بین حیات یک پسر 18 ساله ملازمه است، و ها کذا استصحاب یک ضد برای اثبات عدم ضد دوم. میگویند استصحاب ضد جاری میشه ولی اثبات عدم ضد نمی کنه، با اینکه مسلما وجود هر ضدی ملازم با نفی ضد دومه، اما میگویند چون اصل مثبت است اثر عقلی که نفی ضد دومه مترتب نمیشه، با اینکه مستلزم تفکیک بین المتلازمینه. و باز همینطور چنان که شیخ مثل زده، اگر کسی با مایع مردد بین بول و ماء مطلق وضوع بگیره، گفتن از یک طرف محکوم است به طهارت اعضاء بدن، از یک طرف هم محکوم است به بقاء حدث، در صورتی که این دو یعنی بقاء حدث و عدم طهارت بدن و بقاء حدث و طهارت بدن تفکیک بین المتلازمین، برای اینکه اگر مایع آب باشه هم بدن طاهر است و هم حدث رفع شده، و اگر بول باشه بدن هم نجس حدث هم رفع نشده. اما در مقام اصل گفتن تفکیک بین المتلازمین ابدا درش محظوری نیست. پس به استاد خویی عرض می کنیم این که شما به ناینی اشکال می کنید این غیر معقول است، میگیم فرق است بین تفکیک بین المتلازمین که در اصول عملیه امر متعارفی است، و بین این که معدای اصل بر خلاف علم اجمالی باشه. در مثال استصحاب نجاست دو انا، معدای اصلین حکم به نجاست، در حالی که ما یقین داریم یکی طاهره، تعبد شارع به نجاست بر خلاف علم ما به طهارت، این غیر معقوله. تفکیک بین المتلازمین در اصول عملیه امر معقولیه. لذا نقض استاد به مرحوم ناینی ظاهرا وارد نباشه. اما جواب حلی که مرحوم استاد از اشکال آقای ناینی داده اند، استاد میگویند در مثال دو آنیه ای که قبلا هر دو نجس بوده اند، اگر منظور اینه که بگیم هر دو آنیه به قید مجموع محکوم است به نجاست، این غیر معقوله. برای اینکه یقین داریم هر دو آنیه با هم باقی به نجاست نیستند، چون که یقین داریم یکی از این دو طاهر است، پس به مقتضای استصحاب بگیم مجموع به قید مجموع نجسه، این غیر معقوله. بلی اگر منظور نجاست کل واحد مستقلن باشه، بگیم آنیه سبز محکوم به نجاست به مقتضای استصحاب، بعد فارغ بشیم بگیم آنیه قرمز هم محکوم به نجاست به مقتضای استصحاب. اینجا امر غیر معقول نیست که کل واحدن واحدن به نفسهی مشمول استصحاب باشه و محکوم باشد به نجاست در مقام عمل، این محظوری درش نیست و امر غیر معقول نیست، زیرا گرچه علم اجمالی داریم به طهارت یکی، اما این علم اجمالی چون مردده تردید موجب شک در کل واحدن واحدن به عینهی شده. هر یک از دعانی به عینه قطعا مشکوک البقاست که آیا نجاستش باقیه ام لا. این محظوری نیست که در مقام عمل بگوییم کل واحد به نفسهی مشکوک نجاسه است و استصحاب نجاست در کل واحد واحد امر غیر معقول نیست، جز این که مستلزم مخالفت التزامیه و مخالفت التزامیه مضر نخواهد بود. بنابراین مرحوم استاد به تبع آقای آخوند میگویند جریان استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال اگر مستلزم مخالفت عملیه نشود و از قبیل اصل سببی و مسببی نباشد، لو خلی و طبعه اجراء استصحاب در کل واحد واحد از اطراف علم اجمالی مضر نیست. من در مقام اثبات اشکال داره چنان که شیخ فرمود، نه در مقام ثبوت چنان که آقای نائینی فرمودند. آری یک جا از این قانون مستثناست و آن جاییست که اگر ما اجماعی یا دلیلی از خارج داشته باشیم برای اینکه جمع بین المستصحبین غیر ممکنه، اگر جایی دلیل خاصی بر عدم امکان اجتماع دو شی دو مستصحب قائم شد، آنجا طبعا به خاطر دلیل از جریان اصل دست برمی‌داریم. مثل اینکه اگر یک آبقا هم کمتر از کری بود که محکوم به نجاست بود و آب دیگری که کمتر از کر است موجود بود و محکوم به طهارت، حالا اگر این دو آب را به هم مخلوط کنیم که مجموع یک کر بشه، آیا این کر محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاست؟ ربما یتوهم که استصحاب نجاست در آن نیم کر اول و استصحاب طهارت در نیم کر دوم جاری کنیم. میگیم این غیر ممکنه، چون بعد از اختلاط دو آب شد ماء واحد و ماء واحد قطعا دارای یک حکم بیشتر نیست، یا کلن محکوم به نجاست و یا کلن محکوم به طهارت. پس استصحاب نجاست بعضی و استصحاب طهارت برج دوم غیر ممکنه. آری اینجا ولو محظور مخالفت عملیه هم لازم نیاد، به خاطر اجماع بر اتحاد و حکم میگیم استصحاب این جاری نمیشه. ولی در غیر این اگر دلیل بر خلاف نبود، محظوری در جریان استصحاب نیست. حالا یه تلخیصی را میل دارید یادداشت بفرمایید از این مباحث گذشته که بحث ما دیگه به اینجا به آخر رسید، نسبت به تعارض امارات و اصول و تعارض خود اصول با هم و تعارض استصحابین. محصل بحث تا اینجا در ضمن چند جمله: یک، در تعارض امارات و اصول و من جمله استصحاب، امارات بالاتفاق بر اصول و من جمله استصحاب مقدمند، بلی از نظر شیخ و نائینه و استاد تقدم بالحکومه است و از دیدگاه آخوند بالورود. دو، در تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه، اگر اصول عملیه عقلیه باشند استصحاب وارد است، و اگر اصول عملیه شرعیه باشند استصحاب متقدم است بالحکومه. سه، در تعارض استصحابین اگر منشأ تنافی عمل به دو استصحاب عجز در مقام امتثال بود، باب تزاحم است و مرجع مرجحات تضاحم، و اگر ناشی از عدم، اگر ناشی از تنافی در مقام جعل حکم استصحابین باشد، باب تعارض خواهد بود. چهار، در تعارض استصحابین اگر یکی نسبت به دیگری سبب شرعی بوده باشد، استصحاب در سبب جاری می شود و بر استصحاب مسببی حاکم است. ولی اگر بین دو استصحاب سببیت شرعی نبود و علم به کذب احدهما داشته باشیم، در صورتی که مستلزم مخالفت عملیه باشد، دو استصحاب به تعارض تساقط خواهند نمود ولی اگر مستلزم مخالفت عملیه نشود، دو مبناست، یکی عدم جریان به خاطر تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب، چنان که شیخ انصاری میگوید، یا به خاطر عدم معقولیت بنای عملی بر این که مستصحب واقع است، با علم اجمالی به مخالفت یکی با واقع، چنان که محقق نائینی میگوید، و یا این که چون مستلزم مخالفت عملیه نیست، جریان استصحابین در اطراف علم اجمالی محظوری نخواهد داشت. شش، تفکیک بین المتلازمین در مجاری اصول عملیه امریست که شرعن و عقلن در شریعت سابقه دارد و اصولیین ترقی به قبول کرده اند. اما نسبت به امارات اگر مستلزم تفکیک بین المتلازمین بود، از سنخ تعارض و تساقط است، چون که امارات همانطور که در مدلول مطابقی حجتند، در مدلول التزامی نیز حجت است. بنابراین مدلول مطابقی هر اماره ای نافی مدلول التزامی اماره دیگر و بالعکس خواهد بود. لیکن در اصول عملیه چون مدالیل التزامیه حجت نیستند، تنافی بین دو اصل مستلزم تساقط اصول نخواهد شد. و بالاخره هفت از مورد تفکیک متلازمین در اصول عملیه یک جا استثناست و اون در صورتی است که دلیل خارجی بر اتحاد حکم متلازمین قائم شود، مثل ماعینی که با اتحاد کر واحد را تشکیل بدن به یکی متنجس و دیگری طاهر باشد.